رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وسن وجهی باليسار. پروردگارا آبروی مرو در جامعه با یک معیشت سهل و آسان محافظت فرما. در زمینه این فراز از دعای 20 صحیفه سجادیه که معروف به دعای مکارم الاخلاق هست، توضیحاتی پیرامون وجه که گفتیم در عربی چند تا معنا داره، یکیش هم به معنی آبرو هست، در هفته گذشته عرض کردیم و گفتیم که مسئله آبرو و آبروداری و آبروریزی، همه اینها یعنی چه خود آبرو، چه آبروداری کنیم، چه خدای نکرده کسی آبروریزی بکنه، اینا در اسلام خیلی مهم هست و اسلام خیلی خیلی بهش اهمیت داده. در جلسه گذشته گفتیم که اصلا خداوند برای بندگان خودش هم در دنیا هم در قبر، هم وقت زنده بودنشون هم وقت مردنشون، برای بنده های آبروی قرار داده، یک شأنی قرار داده، یک وجهی قرار داده، یک منزلت و قدری قرار داده. بعد مثال زدیم، گفتیم که مثلا در مورد انسان ها وقتی که زنده هستن، حالا این خودشون باید سعی کنن آبروشون رو نگه بدارن، اگه نگه بدارن در هنگام مرگشون، چون دیگه خودشون توانایی این کار رو ندارن که خودشون بتونن آبرو خودشون رو حفظ کنند، به بازماندگان اینها خداوند سفارش فرموده که به هیچ وجه من پروردگار راضی نیستم که آبروی این بندهی که الان مرده و دیگه توانایی حفظ آبروی خودشو نداره، من راضی نیستم که آبروی او برود. ولذا گفتیم که برای تقصیلش، شستشوش، برای تکفینش، برای داخل قبرش، برای همه اینا گفتیم که به برنامه خاصی قرار داده که این آبروش نره. مثلا حتی برای یک خانوم که وقتی از دنیا میره گفته نامحرما بالا سر قبر برن کنار، محرمش، فرزندانشن، همسرش اگه زنده هست بره داخل قبر، دامادی داره هر کی، اینا برن میخواد صورتشو باز کنن بزنن، یا پدری مادری داره، پدر بزرگی مادر بزرگی، هر کی بهش محرمه، برن داخل قبر صورتشو باز کنن، باز اونجا هم نامحرم او را چی نبینه. که البته اینجا یک تذکری به این ما به این قضیه من بدم که بعضی خانوم ها که میدونید تعداد مراجع تقلید در بین خانوم های ما مساویه با کل حوزه های نجف، مشهد، قم و شهرهای دیگه که هستش، اینا فتاوی خیلی جذاب و جالبی هم میدن اینا. یکی از فتاوی اینا اینه که میگن اگه خانومی از دنیا رفت دیگه اگه شوهرش زنده باشه به شوهرش نامحرم میشه. یکی از فتاوی این خانوم هایی که هستن این هستن که این از مزخرفات روزگار هست و یه چیزی که بی اصل و سند و اصلا چطور پرت و پرت. حالا گفتیم اینجا بگیم که بعضی اتهامی آقا میزنن، زنگ میزنن میپرسن که مثلا یه خانم از دنیا رفته، این شوهرش الان بهش محرم، خب شوهرش دیگه طلاق که نگرفته، اگه طلاق گرفته بود بهش نامحرم، وقتی طلاق نگرفته بهش محرمه، مگه اینا تو عالم برزخ پیش خدا دعواشون میشه اونجا دیگه رها کنن همدیگه. همچنان هم این بیخ ریشه اونه، هم اون بیخ ریشه چی هست؟ علما جواب نمیدن امشب. بله اونجا هست. همش قیمت بادمجون و اینا رو میگه، خب اینم بگید بعد بقیه شد. اینو اون جلسه عرض کردیم که به این صورت. حالا ببینید خداوندی آبرو رو قرار داده، تا تو قبرم قرار داده، تو زندگی روزمره ما هم قرار داده، و تأکید فرموده که کسی حق نداره که آبروی کسی رو ببره و افشاگری مگر در جاهایی که خود شارع دستور داده باشه. انسان حق نداره بکنه افشاگری، هم آدم حق نداره بکنه مگه خود شارع دستور داده باشه که آنو جا داره. آبروم حق نداره آبروی کسی رو ببره. در مورد غیبت هم شما میدونید غیبت یکی از گناهان کبیره است که فرمودن که به هیچ عنوان غیبت هیچ مؤمنی جایز نیست، مگر چی؟ مگر اینکه در همون گناهی که او علانیه، یعنی آشکارا اون مؤمن بره یه گناهی یه جا انجام بده، مسلمان باشه البته، بره یه جا گناهی انجام بده علانیه انجام بده، یعنی آشکارا جلو همه خدای نکردی هم بره مثلا قمار بکنه، مشروب بخوره، این فقط در همون گناه شما میتونی بده به کسی دیگه بگی آقا این مثلا من دیدم مشروب میخوره، دست و پاش نجسته ها، حواست باشه، این غیبتش دیگه به حساب نمیاد. علانیه یعنی آشکارا این کار کرده باشه، چون خودش آبرو خودش رو پیش همه چی برده، اینجا دیگه آبرویی نمونده که میخواد نگه. در اون مورد ولی در همون مورد میگه شما میتونی بری بگی این دیگه غیبت محسوب نمیشه، اما موردهای دیگه نمیتونی بری بگی، چون مشروب خورده بری بگی مثلا آدم مثلا فحاشی هم هست نمیتونی اینو بگی. این یه بحث که جلسه گذشته تا اینجا رسید. چند تا حدیث حالا میخوایم بخونیم و بعد این نکته رو هم بگیم، حالا یا الان اینم بگیم بعد حدیثا رو بخونیم. اون اینه که آبرو از کجا به وجود میاد برای انسان؟ در پاسخ میگیم که آبرو از نحوه زندگی کردن انسان در جامعه به وجود میاد، یعنی انسان در مسائل مادی قانع باشه، به حق خودش قانع باشه، به حقوق مردم دست درازی نکنه، تعدی و تجاوز نکنه، به عرض به خدمتون که سر کسی کلاه نذاره، مواظبم باشه سر خودش هم کلاه نره، بددهنی نکنه. ببینید مجموعه اینها نحوه زندگی کردن. بعد مجموعه اینها چی میشه؟ کجا هست مجموعه اینها رو ما بخوایم بریم ببینیم؟ مجموعه اینها همون دستوراتی که قرآن رو اطرد داده، یعنی خدا و پیغمبر و ائمه نورانی دادن، همون دستورات. آقا بددهنی نکن میشه آدم آبرومند، قانع باش، دستت پیش مردم دراز نباشه و و و بهش همه همین دستوراتی که به من و شما دادن. این میشه آبرو، این کسب آبرو میشه. حالا اینجا مسئله اینه که اگر من و شما آمدیم در کسب آبرو تلاش کردیم، آقایونی که اون ته نشستن دقت بکنن، خواهرام دقت بکنن، توجه بکنید، اگر ما در کسب آبرو خودمون داریم تلاش میکنیم که آبرو کسب بکنیم، خداوند تبارک و تعالی به این آبرو و این آبرومندی می افزاید، یعنی آبرومندی رو زیاد میکنه برای ما، او هم برای ما یه آبروی اضافه بر اون آبروی عمومی که قائل شده برای ما قائل میشه، یعنی ما پیش مردم آبرومند میشه اگه خودمون در کسب این آبرو تلاش بکنیم. و اینقدر خود خدای تعالی، اول گوش بدید که بعد حدیثاشو بخونیم، اینقدر خود خداوند متعال سفارش آبرومندی، آبروداری، کسب آبرو رو به من و شما کرده و به پیغمبر و امامانش هم فرموده که شما هم به اینها برید بگید و شما هم هوای اینها رو داشته باشید. یه وقت خود پیغمبر هم بهش سفارش کرده که آبروی مؤمنی رو نبرید، به امامان هم همینطور شما هم مواظب باشید، اونا نمیبرن، اینا فرمایشاتیه که مثلا تأکید کرده پروردگار، آبرو مؤمن رو حفظ کنید، و و و الی آخر. اینقدر این سفارش رو کرده که شما میبینی که در دعای کمیل حضرت امیر سلام الله علیه به کمیل ابن زیاد میفهمد که اکتو بنویس کمیل، این قسمت رو هم کمیل یادداشت میکنه. چه قسمتیه؟ مینویسه بنویس که و کم من سناین جمیلن لستو اهلن لهو نشرتن. میفهمد که به کمیل میگه اینم بخون که چه بسیار مدها و ستایش هایی که تو پروردگارا تو در مورد من بر زبان مردم جاری ساختی، لست و اهلن لهو نشرتن، در حالی که من شایستگی این مدها و ستایش ها رو چی نداشتم. این حاکی از چیه؟ حاکی از این آبروداری خدا برای کی هست؟ بله، برای بندگانش. اینجوری آبروی بندگانش رو حفظ کرد. این چقدر زیباست که چقدر مدح و ثنا تو بر زبان مردم جاری کردی راجب من، در حالی که من شایستگیش نداشتم. مثلا بنده را برم بیام و میگم آقا التماس دعا تو نماز شباتم ما رو دعا بکن، در حالی که من مثلا نماز صبحم قضا بشه ولی خدا نذاشته کسی بفهمه. اینا خیال میکنم من نماز صبحم که اول وقت میخونم نماز شبم میخونم، میام و میگم منو تو نماز شبات دعا بکن. خب اینها مدها و ستایش هاییست که یا همه به من سلام میکنن، مثلا همه به من مثلا احترام بگذارن. اینها ستایش هاییست که از جانب پروردگار بدون اینکه اینا بدونن که من چیکاره هستم، بدون اینکه بدون من چیکاره هست. این میشه آبروداری خدای تعالی برای بندگانش. یعنی اینقدر سفارش ده. ما از این چه درسی میگیریم؟ یک اینکه کسب آبرو بکنیم، دائم در پی کسب آبرو باشیم. سوال میشه چگونه در پی کسب آبرو باشیم؟ این یه سواله. پاسخ: هر چی میتونیم معصیت پروردگار رو انجام ندیم. هر چی میتونیم، یعنی شما دو تا کپه ترازو در نظر بگیر، این کپه ها بازی میکنه، این کپه ترازو اینجوری بازی میکنه. شما تو یه دونش این وزنه رو بذار که بذار مثلا جلوگیری از گناه و معصیت در حد توان، این کفه اینو بذار، این کفه چی میشه؟ این کفه عرض به خدمتتون که آبرومندی تو میشه، یعنی میشه آبروی تو رو زیاد میکنه، آبرود میره بالا، کسب آبرو میکنه. میگه آقا من چجوری کسب آبرو کنم؟ میگه معصیت نکن، هر چی میتونی معصیت به آبرود زیاد میکنه و خداوند به این آبرو اضافه میکنه. پس درسی که ما میگیریم باید سعی کنیم هر روز اون مقدار آبرویی که داریم چارچنگولی نگهش بداریم، در مادیات و در معنویات. در مادیات چی بود؟ مثلا یه وقتی هم کم آوردیم. همش ببینید آدما نمیشه که همش زیاد بیادن، که مخصوصا اینایی که کاسب هستن. بالاخره شما یه هفته، دو هفته، سه هفته کاسبی میکنی و از یه هفته هم کساد میشه یا هیچی نمی. تو اون کسادیه باید حواس خود جمع بکنی که ایمان در دستت نره، اسلام در دستت نره، تقوا در دستت نره، فلان. وگرنه تو اون موقعی که شاد و شنگول و مست و ملنگی که داری روزی چقدر در میاری میخوری که همچنگاه بله خدا رو شکر، خدا رو شکر، الحمدلله خدا رو شکر، خب حسای حسای خب اون که هنو شکمت سیره. بچه کوچولو مثلا شما بین 6 ماهشه 7 ماهشه یه زلشه که خندونه، اون موقع که شکمش سیره زیر پاشم چیه؟ همیز شاد و خندون، امان از اینکه زیر پاش کثیف باشه، شکمش هم گشنه باشه، یک ونگی میزنه که نه، مگه میذاره بابا نلش بخوره؟ بزرگترام که من و شما باشیم همینطور، مثلا اون بچه کوچیکه هست، فرق نمی‌کنه. اون موقعی که شکممون سیر، مشکلی نداریم، فلان نداریم، دردی نداریم، مصیبتی نداریم، اگه اون موقع گفتیم خدا شکر، نه که بد بشه، خوبه، ولی هنر نیست. هنر زمانیه که انسان خدای نکده مبتلا شده، کسادم شده، بازارا فلان شده، بهمان شده، این چیزی گیر نمیاره. اون موقعی که خدای بازم شکرت، من بازم تو رو شکر میکنم، فلان دردم گرفته ولی میگه بازم خدای رو شکرت، من تو رو شکر میکنم. این هنره. من بیام در این دنیا از نظر مادی فقری اومد سراغم، کسادی اومد سراغم، دردی اومد سراغم، مبتلا به مسئله شدم، مشکلی برام پیش اومد، گرفتاری برام پیش اومد، هر چی، من آبرومو سعی کنم که نگه بدارم. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، خدا روحشون رو شاد کنه که عالم برزخ به ما دارن التماس میکنن الان واقعا، خدا روحشون رو شاد. خونه ها حیات داشت و یه حوض داشت و دورش اتاق اتاق بود، مثلا آپارتمان ها چند طبقه واحد به واحد نه، خونه بود چند تا اتاق داشت دوره برای چه حوضی هم وقتای وسط ببین، یه اتاق بزرگ هم داشت و خونه مالکی بود بهش میگم پنج دری، یعنی اتاق بزرگی بود مال مهمون خونه شون بود، مهمون میاد میاد تو این پنج دری میاد. اینا هر کیه سطلی چیزی داشت، اون موقع هم کیسه بود میسه بود که کیسه بذارید و زباله، یه سطل حلبی بود آشغال میخوندن بشون. توی محله‌ای حالا اینا که جوونه که حالا اومدن چی کنن، پرچم شاهنشاهی رو ببریم بالا، درود بر شاه جاوید شاه رضا شاه خدا بیامرزته، شاهنشاه کجایی؟ خب برو شاهنشاه رو بعد بیار، خب اول ببین چه خبر بود. الان بله خیلی بس مشکلات، ما اینجا همه منتقد تریم، همه انتقادمون بیشتر، هیچ دیگه میگیم که هیچ وقت دولت ها گوش نمیکنن، ضررش هم میبینن. مثلا همین کم آبی، پنج سال پیش ما گفتیم بشینید آبو نگه بدارید این ذخایر، گوش نمیدن اصلا. ولی اینا رو بذار کنار، شما بیا خود میخوایم راجع باید آدم همه جا انصاف داشته باشید، ما راجع به شاه صحبت بکنم، حالا شاه چجور آدمه؟ شما میگید مثلا ما شما شاه همه چی داشتیم، نه چیزی نداشتیم، مثلا توقعات رفته بالا، انتظارات رفته بالا. این یه محله اونجا نشسته بودن، این واقعا شوهرش یا میرفت آب حوض میکشید، این یکی شوهرش کارگر بود، این همین گوسفندار رو تو محله ها میبادن رد میکردن. شما ها یادتونه علمایی که اونجا نشستین اینا همه بالای 90 با کم و زیادش باید بشن، اینا رد میکردن گوسفندار رو تو محله ها میبادن رد میکردن. یکی چوپون بود، یکی اینجور بود، یکی کارگر چیتسازی بود، یکی کارگر کفش ملی بود، یکی کارگر فلان. حالا منظورم به اینه، ببین آبروداری رو، زنا تو این خونه ها بودند و اینها، بعضن اینقدر خانواده ها فقیر بودن که حتی چون فقط شب سال، یعنی سال نو که می آمد مردم می رفتن یه لباسی کت و شلواری چیزی بخرن فلان، عمده مردم بودجه نشد در طول سال برن چیزی بخرن. این میگفت که این انقدر اینا وضعشون خراب بود که وقت شب سال به سالم که میرسید نمیتونستن چیزی بخرن، انقدر وضعشون بود. دقیقا من هنون یادمه، جورابها وصله میشد، شلوارها وصله میشد، کتها پیراهن وصله میشد، اینجاهای ما رو وصله میزدن رو نوک زانو. این وضعیت شاه بود. چی میگید؟ رضا شاه خدا بیام رو. و این بود بس. بعد تو این خانه ها که اتاق دورش بود، اون وقت اینا یه سطل حلبی داشتن، یه وقتی آشغالا میذاشتن اونجا، مثلا حالا مکانیزه بود چیزا و زباله بیام، اصلا این حرفا نبوده. دیگه بعدها شده بود مثلا که یه چیزی موقع که ماها یادمونه دیگه، گاری دستی میادونم آهنی بود، میاد زباله خالی میکرد اون تو، بعد اونجا میرفت داستان داشت. این خانوم خونه شوهرش نمیتونست خرج خونه رو برسونه، اون یکی خونه پول در آورده بودن رفته بودن خربوزه خریده بودن، پول در آورده بودن رفته بودن خربوزه خریده بود، خربوزه خورده بودن شب، پوستاش ریخته بودن تو این سطله، اینا خوابیده بودن، این خانوم اومده بود رفته بود دو تا از این پوست خربوزه رو بشه و گشته بود تو سطل آشغال خودشون. گفت یکی بهش گفت که چرا تو اینجوری میکنی؟ گفت صبح که اینها میان همه رد بشن برن، اینا بگن که ما پول داشتیم رفتیم خربوزه خریدیم و خانواده ما اینجوری ضعیف نشه، آبروداری کنیم. این وضع حالا این یه قسمت دید. مسئله آبرو و آبروداری هم برای خدا مهمه، خدای تعالی، هم برای پیغمبر، هم برای ائمه، هم برای خود مرد، و خدا خیلی روش حساس، خیلی روش حساس. حالا شما احادیثی که ما میخونیم ببینید که چیه. یه صلوات بلند بفرستید. پیغمبر اکرم میفرمایند که صلوات الله علیه و آله، میفرمایند که مؤمن لیس للمؤمن ان یذل نفسه. ببین مسئله آبروداری در اسلام، مؤمن نباید موجبات خاری و ذلت خودش رو فراهم بکنه، چه در امور مادی چه در امور معنوی. یه کاری نکنه پیش مردم خار بشه. چرا؟ برای اینکه خدا برای مؤمن خاری را نخواسته است، ذلت را نخواسته برای مؤمن. مؤمن خودش نباید این کار انجام بده. امام صادق علیه السلام، کسی که مؤمنی را تحقیر نماید، یعنی یه کاری کنه که آبروی این شخص کم بشه، کاهش پیدا بکنه، کسی که مؤمنی را تحقیر نماید، خواه مسکین باشد یا غیر مسکین، یعنی خواه زیر درجه فقر باشه که بهش ما میگیم مسکین، خواه فقیر باشه، یعنی کم میاره میره جبران میکنه. مسکین همونه که اصلا نمیتونه جبران کنه، بیچاره انقدر کم میاره. حضرت میفهمن خواه فقیر باشه خواه غیر فقیر باشه، یا مسکین باشه یا فقیر باشه. با این عمل، یعنی کسی که رفته مؤمن رو تحقیر کرده، با این عمل پیوسته مورد تحقیر و دشمنی خدای تعالی خواهد بود. یعنی کسی که بره یک آدم مسکین یا غیر مسکین، فقیرم نباشه وضعش هم خوب باشه، بره تحقیرش بکنه، آبروی اینو سعی کنه ببره یا آبروشو کاهش بده، این از زمانی که این کارو کرده تا زمانی که حلالیت نطلبیده و توبه نکرده، مورد تحقیر خدای تعالی و دشمنی خدای تعالی خواهد. خدای تعالی دشمن می‌داردش. حرف خدا چیه این وسط؟ می‌فرماید که چرا بنده مرا چیکار کردی؟ تحقیرش کردی. حالا شما هم چی می‌کنی؟ آقا حالا من اونا رو می‌خونم براتون. میگه بنده گناهکار بود مثلا تحقیرش کردم. او در جواب به شما آقا گفت بنده گناهکار بود، بنده شما که نبود، که بنده من بوده، من میدونم با چیکار کنم. به شما چه که رفتی تحقیرش کرد؟ شما حق این کارو نداشتی. پیوسته مورد تحقیر و دشمنی خدای تعالی خواهد بود تا از روش نادرست خود برگردد و او را با دیده یک مسلمان مورد احترام بنگرد. این هم یه حد. امام صادق علیه السلام، کسی که مؤمنی را خار بشمرد و با دیده تحقیرش بنگرد، به خاطر چی؟ به خاطر بضاعت کم یا فقرش، یعنی ناتوانی هایی داره. یه وقتی یکی مثلا تو درآوردن روزی ناتوانه، فقیر اصلا، مسکینه، نه وضعش هم خوبه، تو حرف زدنش مشکل داره، تو کار کردنش مشکل داره، خود شلووله، مسمسش زیاده مثلا به قول معروف. این بنده مؤمن رو امام صادق میفهمد یک کسی بره خار بشموره به خاطر بضاعت کمش یا فقرش. خداوند کاری که با این میکنه، اگر توبه نکنه و از نره حلالیت بطلبه، خداوند متعال او را در قیامت به جمیع خلائق معرفیش میکنه. یعنی در مقابل این آبروریزی خداوند آبروشو کجا میبره؟ تو خلائق اونجا بین همه میبره. و بدین صفت مذموم اونجا توصیفش میکنه. همه جمع میگه اون بنده‌ای که این کارا رو کرده، مردمو بی آبرو میکرد، میخندید، هو میکرد مردمو، تحقیر میکرد فلان، برخیز بلند شه بسم الله. همه نگاهش میکنن اونجا آبروش میشه. حالا غیر از اون داریم که در این دنیا خدا یه کارهایی باهاش میکنه ها، یعنی اینجام تحقیرش میکنه ها. اینم یه حدیث. یه صلوات دیگه بفرستیم. خیلی جالبه. حالا ببین دستورات اسلام چقدر دقیق موشکافانه و یه ریزبینی های عجیبی داره و ما توجه به اینا نداریم. خیلی عجیب. خواهش اینا رو خطبای جمعه بیان تو این 40 ساله که برای مردم میگفتن. دانشجوی نخبه ما مثلا اگه ما بگیم نخبه نمیرم لگد بزنه دیوار نم چی خراب کنه، نمیدونم نرده بشکونه، فحشایی نمیدونم حتی کانه بده فلان اینا. یعنی ما معذرت میخوام فهمیدیم که در چی اینا نخبه. آخه یه دانشجو چی خونده که میره فحاشی میکنه؟ چی خونده میره که نرده میکنه، نمیدونم لگد میزنه؟ آخه این در شأن دانشجوه؟ این بی آبرویی نی؟ من به جای اونا باید بگم خاک به سر من والا. آخه آدم این کارو میکنه. ببین اینجا رو نگاه، اسلامو ببین. ابی بصیر از صحابی امام صادق علیه السلام رحمت الله علیه میگه من به امام صادق عرض کردم که آقا جان داره مسائل اخلاقی رو از مولای خودش یاد میگیره، از امام زمانش یاد میگیره. میگه آقا یه سؤال. حضرت فرمود بفهم. گویی ابن رسول الله یه مردی میخواد بره سفر، میره با وضع مالیش هم زیاد خوب نی، میره یه کوپه تو قطار به قول ما انتخاب میکنه، یه جای هواپیما انتخاب میکنه، یه هتلی رو انتخاب میکنه، یه مسافرخونه رو انتخاب، یه کاروانی رو انتخاب میکنه که کاروان درجه یک یا ممتازه، توش همه پولدارا هستن، اما وضع اینم زیاد خوب نیست. میره با اینا هم خرج بشه، تمکنش از همه اینا کمتره، اونای دیگه دارن با دست باز خرج میکنن. آقا چهار تا نسکافه بیار ببینیم، 6 تا قهوه ببر ببینیم، دو تا نمیدونم کیک کنم چی بیار ببینیم، یه چنگالم توش میذارن نصفش هم میذارن باشه کلاسش به هم نخوره اونا. این میگه آقا یا ابن رسول الله این اونا دستشون باز خرج کنن، این نیم نمیتونه مثل اینا خرج کنه، این بره با اینا ببین سوالو ببین، این با اینا بره مسافرت یا نره؟ اونا هم حرفی ندارن. حضرت فرمود که ای ابا بصیر دوست ندارم اینی که شیعه ما هست با همسفری ثروتمندان موجبات ذلت خودش رو فراهم بیاره. ای وای بر. ببین ائمه کیا هستن خدا شاید. میگه من دوست ندارم شیعه من بره با یک افرادی هم بره ثروتمند با اینا مسافر، این نتونه خرج کنه، اونا خرج کنن، این خجالت بکشه پیش اونا به همین مقدار آبروش بره، ما به این راضی نیست. این امام زمان به به نداره واقعا، این امام زمان تعریف نه. این اماما چجوری هن؟ چه موجوداتی هن؟ اینا رو خدا چجوری خلقشون کرده اینقدر نازنینن؟ این یه دونه اگه ژاپن، یه دونه قاره آمریکا، یه دونه قاره آسیا، یه دونه اینا اگه اینها رو داشت، یه دونه از این امامان رو داشت چیکار میکرد؟ ما 12 تاشون رو داریم، خطبای جمعه ما هیچ کدوم اینا چی نمیگن اینا رو بیان تعریف کنن برای مردم. بعد حضرت عمود من خوش ندارم با همسفری ثروتمندان موجبات ذلت این محب ماشیه ما ذلت خودش رو فراهم بیاره، با کسانی همسفر بشه که در مالداری همانند خودش باشن. بره با یه کسایی مسافرت کنه که چرا که کم نیاره، ضایع نشه، تحقیر نشه. امامان به اینا راضی نیست. اگه یه خود اینجا رو پر بکنین این وسط و اونام که بیرون تو راه رو نشستن بیان بشینن، یکی دو تا دیگه مطلب داریم سریع بگیم که وقت گرفتنش، یه صلوات هم برای امام عسکری بپرسین که جوابش هم بگیرید، اونام بیان بشینن. خدا رحمت کنه، قبلا یه آقای رضایی پوری کسی بود میمد اینا رو سر و سامون میداد رحمت الله علیه، خدا بیامرزتش، نثار روحش، همه صلوات بفرست. خب این هم یه مطلب. یه دونه دیگه هم من حدیث بخونم اینجا و یه دونه حالا از دعا بخونم برای شما. امام سجاد در یه جای دیگه ای حضرت یه دعایی داره که این دعای 35 دعای صحیفه سجادی است. عرضه می دارد که پروردگارا مرا مسون بدار. اینجا رو ببین، گوش بده. مرا مسون بدار، یعنی من حفظ کن. از چی؟ از این که درباره ناداری، درباره ناداری، یعنی در مورد کسی که ندار هست، گمان پستی و بیوزنی برم. یعنی یه آدمی که فقیره، من امام سجاد نیاد اون روزی که فقط جمون ببرم به این آدمی که ندار هست، بگم عددی نی، معلی از اعراب نداره، چیزی نیست. تو جامعه ما دیدی یه وقتایی مثلا توی مجلس ختمی عروسی یه نفر که میاد مثلا کارخونه داره یا همه بلند میشن چی میکنن اینا، حالا یه نفر بیاد مثلا از این زباله های خشک داره عطر جدا میکنه مثلا میفوشین، کسی بلند میشه بهش جا بده بشونه تو مجلس ختم و فلان اینا؟ اما اینا بین ائمه نیست. امام سجاد میفرماید عرضه میداره که پروردگارو منو مسون بدار از اون که حتی گمان اینم تو ذهنم بیاد که یه آدمی که ندار هست و کوچیک بشمارمش، حتی گمانش هم نیاد. یا نسبت به صاحب ثروتی گمان برم که دارای برتری و فضیلت. یه کارخونه دار، یه شرکت دار، یه آدم مدیر کل، مدیر عامل، نمیشه به این من گمون این ببرم که این مثلا دارای برتری و فضیلته، بدون این که این مثلا مسائل فضیلت الهی رو مراعات کرده باشه، یعنی جزء ان اکرمکم عند الله اتقاکم باشه. ببینید ائمه چه جوری دارن با این مسئله آبرو برخورد میکنن. آبروداری برای کی؟ برای من و شما. من و شما چی کار میکنیم؟ من و شما هم خیلی راحتیم. شما که نه، بنده آسیا روسیا از صبح که بلند میشم در فکر اینم که با فلان معصیت چجوری آبروی خودم رو چکار کنم ببرم. خیلی راحت در فکر اینم که چجوری آبروی خودم ببرم. خیلی راحت در فکر اینم، یعنی با اون معصیت آبرو ریزی برا خودم بکنم. این آبرویی که خدا برا من قرار داده، ائمه برای من قرار دادن، پیغمبر برای من قرار داده، من صاف و ساده این آبرو رو به این ببرم بره، لهش کنم بره. از صبح که بالا میشم دنبال این. بعد خدا چیکار میکنه؟ میاد فلان معصیت رو من انجام بدم، یه سنگی جلو پای من میفته. باز من فکر نمیکنم که بگم این سنگی که افتاد جلو پای من، خدا نخواسته که من با این کار پیش ملائکه و خودش و امام زمان آبرون بره و اینا، دست بردارم از این معصیت. بازم میرم دوباره سنگر میذارم که دوباره میرم ادامه میدم به همون مسیر معصیت. حالا شما دقت بکنید، چون وقت کمه، من یه چیزی از امام 11 امام عسکری سلام الله علیه بخونم برای هممون که از واقعا خانه اینا، بیت اینها، این در خانه اهل بیت آدم فیض ببره، کیف بکنه، ببینه اینا چه موجوداتی بودن و هست. شما نثار روح بلند اون حضرت صلوات بلند بفرستی. در همین زمینه آبرو من میخوام اینو بخونم از امام عسکری علیه السلام. اگه کسی تو مجلس هست مثل من هم هست که تا حالا زیارت سامرا نرفته باشه، انشالله با این صلواتی که بفرستیم زیارت سامرا نصیب همه اونا، ما و همه اینام که هستن و رفتن دوباره بشه، صلوات بلند دیگه بفرستیم. میگه که صاحب تاریخ قم روایت کرده از فردی که از مشایخ شهر قم، همین شهر قم خودمون، اینجا روایت کرده که یه فردی تو شهر قم بود به نام ابوالحسن بود، سید بود، از سادات بود. این مثلا میرسید چند پشتن در پشت، مثلا میرسید به انتصابش، میرسید به امام صادق علیه السلام، مثلا از سادات. میگه که یه ایرادی که این داشت، سید هم بود، چی بود اینجور؟ ببین همه بندگان خدا همه رقم هستن، یعنی اینکه شما نمیتونی پسر رو به خاطر پدر، پدر رو به خاطر پسر محاکمه بکنی، بگو پدر راه خودشو داره میره، پسر راه خودشو میره، خواهر راه خودش، برادر راه خودش. اقدیم هم همینطور بود. میگه که این یک عادت خیلی خیلی زشتی که داشت، یکی از گناهان کبیره رو مرتکب میشد. سید بود، چند در پشتن در پشتن به امام صادق میرسید، عرض به خدمتون که شرب خمر میکرد. چرب خمرم چجوری میکرد؟ نمیرفت قایمکی این کار رو بکنه، میرفت علانیه، یعنی در منظر عام این کار رو انجام میداد، در ملاء عام این کار رو انجام میداد، چرب خمر. میگه که یه روز یه گرفتاری براش شد، گرفتاری اداری تو همون شهر قم. پشت رفت پیش وکیل اوقاف وقت تو شهر قم. یه نفر وکیل اوقاف بود اون موقع، اسمش احمد ابن اسحاق اشعری بود، وکیل اوقاف بود اون موقع. گفت من فلان مشکلی دارم، مادم مشکلمو حل بکنی فلان اینا. به این منشیش گفت، حالا ما میگیم منشی، اون مسئولش، خادمش فلان اینا. این خادمه رفت به آقای احمد ابن اسحاق اشعری گفت، گفتش که آقای این اومده میگه من این مشکل رو دارم اینا. گفت راش نده تو. گفت چرا راش ندم تو؟ گفت به شما چرا راش نده تو؟ من بدیم راش نده تو، راش نده تو. گفت چش. اومد و این راش نداد و هر کاری کم گفت، میگفته راد ندم تو، برو دنبال کار. اینم خیلی ناراحت شد، خیلی ناراحت شد، با یه غم و اندوهی رفت خونه. گذشت و وکیل اوقاف قوم که آقای احمد ابن اسحاق بود، وقت حج رسید، حج تمتع، گفت برم حج، حج به جا بیارم. بلند شد از قوم حرکت کرد، رفت به سمت این که بره حج. خب برسه حالا نبو حافظ مصابوش قرری بری مکه که. بلند شد رفت از قم، رفت و رفت به سمت عراق، عراق زیارت کرد، رفت سامرا. امام حسن عسکری سلام الله علیه زنده بود. رفت در خونه امام حسن عسکری علیه السلام، به خادم گفتش که بگو وکیل اوقاف از قم احمد ابن اسحاق اشعری هستم، به آقا بگیم من آمدم خدمتشون، میخوام تسبیسی کنم و سوالاتی بپرسم و وجوهاتی بدم و کاری دارم کنم. خادمم رب با امام حسن عسکری عرضه داشت، حضرت فهمو راش نده، راش نده. این که آقا به خادمه گفت من فلانیم، وکیل اوقاف قومم، از شیعیان امام حسن عسکری، با یه وضعی اومدم، با این وضعی که مولا امام حسن عسکری وضع خیلی وحشتناکی داشت، نمیذاشتن کسی برسن. گفت من کوبیدم از قوم اومدم اینجا آقا رو ببینم تو چی جون میگی. آقا آقا بری یه بار دیگه بگو، بری بار دیگه، یه بار دیگه رفت کن. گفت آقا میگه که نمیتونه ایشون داخل تشریف بیارن، برن دنبال کارشون. این زد زیر گریه بنده خدا، خیلی گریه کرد، از شیعیان امام حسن عسکری علیه السلام. بعد بایستاد پشت داده رو گفت بس منم جایی نمیرم، انقدر بایستاد گریه کرده فلان. خادمه رفته دو سه بار به امام حسن عسکری علیه السلام عرض داشت که آقا این بایستاده با خیلی گریه میکنه. حضرت یه مقدار که گذشت گفت برو در رو واکن، بگو بیاد تو. در رو واکن اومد تو، تا رسید و سلام کرده اینا، خب خیلی ناراحت بود. گفت یبن رسول الله چرا منو شما نگهدش پشت راه ندادی، منو منعم کردی؟ من از شیعیان و موالیان شما هستم. حضرت فرمود به جهت این که، حالا عرب اینو میگه، عرب میگه پسر عمو، اینو میگه. اون کسایی که ساداتن، مثلا توی رشته سادات هستن، اینا مثلا به علویون میرسن، طباطبایی میرسن، مثلا حضرت فرمود که تو پسر عموی ما رو، یعنی فامیل ما رو، آمد در خونت فلان کار رو داشت تو اون اداره اومد اینو، تو راهش ندادی. این دوباره زد زیر گریه، گفت آقا من راهش ندادم دلیل داشتم، دلیلش هم این بود که این بنده خدا علناً مشروب میخورد، شرب خم میکرد. من چی نکردم؟ گفتم اون که این بره توبه کنه از شرب خمر و نکنه این کارو، بعد من راهش بدم اینا. حضرت محمود که اینو راست گفتی، اگه غیر این بود که اصلا داستان فرق میکرد. اینو راست گفتی، درسته. اما این سید بود، سادات بود، کارش پیش تو گیر کرده بود، هر چی که بنده بدی هم بود، تو چرا گره از کارش باز نکردی؟ چرا بهش اعتماد؟ این بنده خدا که بود که، حالا هر کی، و سادات هم تازه بود، سید منتسب به محمد شد، نباید اینو حقیر میشمردی، نباید اونجوری دکش میکردی، نباید زایش میکردی که این بره بفهمه فلان اینا. این کار خیلی کار زشتیه تو کردی. گوه آقا من توبه میکنم، اگر این اشتباه بوده من کردم، من توبه میکنم و غلط کردم. دست آقا رو بوسید و از آقا تقاضای بخشش کرد و حضرت هم بخشید و گفت برو و قوم و کار این بنده خدا را بنز، ببین چی کار داشته اومده شون. اون رفته گناهش کرده، خودش میدونه با خدا تو کارشون، چون سیدم هم مضاعف براش چون. گفت چشم آقا، رفت حج و به جا آورده اینا، رفت قوم، دوره بگشت قوم. خب مردم قدیم اینجوری بود، کسی که میرفت یه مسافرت حج میرفت، مردم میرفتن ازش استقبال میکردن، هم شعر میخوندن، چیکار میکردن، فلان میکردن. مردم رفتن دم دروازه شهر دیدن احمد ابن اسحاق اشعری وکیل اوقاف هم بود، سمتی هم داشت، این اومد همه رفتن باشین. این مرده که رفته بود این کارشون راننده خود بود، اینم رفت تو مردم رفتش اونجا و اینا نشستن و رفت و احمد ابن اسحاق رفت یه جای خونه و فلان، همه مردم اومدن اونجا بود، مثلا به قول ما چای آوردن فلان، قهوه آوردن فلان، این نشست. این مردم که رفته بود این کارشون راننده خود، اینم رفت، رفت اونجا نشست. این تا دید این اومده نشسته و اینا، بلند شد رفت اووردش نشوندش بغل دست خودش. بعدم بهش گفتش که کار چیه؟ گفت کارم این بوده و این بوده و فلان بوده و اینا بوده و. گفت یا روز فلان من کارتم درست میکنم، را میندازم، مشکلی دیگر داشتی بیا بگو. این برگش بهش گفتش که تو داشتی میرفتی اینجوری نبودی، خیلی ما اصلا را نهیدی تو خونه، حالا به این همه این مردم بلند شدی اومدی وسط جمعیت دست منو گرفتی بردی بغل دست خودت میشونی، جریان چیه اینا؟ گفت راستشو بخوای رفتم سامر را پیش امام عسکری علیه السلام، من دیدم امام عسکری منو رام نداد و فلان رو پرسیدم، گفت جریانو گفتم، منم جریان تو رو گفتم، گفتم علانیه مشروب خوردی فلان کردی، من به خاطر را دندم فلان. گفت امام حسن به تو فرمود برو کارشو درست کن راش بده و اینا؟ گفت آره. بلند شد و زد تو سر خودش و خواد تو سر من که امام زمانم اینقدر هوای منو داره، من خودم حالیم نی. تو مجلس بلند شد زد تو سر خودش، گفت خواد تو سر که امام عسکری اینقدر دلش برای من از راه دور میسوزه، من خودم دلم برای خودم نمیسوزه، برای جهنم رفتنم دلم نمیسوزه. زد تو سر شروع کرد گره کرد، پر شد از وسط مجلس و رفت خونه، هرچی بساط مشروب و فلان همه رو زد شیکون، ریخت تو چاه فاضلا فلان، همه رو بند. توبه کرد. چه توبه ای؟ چجوری از دنیا رفت؟ عاقبت به خیر از دنیا رفت، رفتن پیش حضرت معصومه هم دفنش کردن. فهمیدی چی شد؟ اما این جاییه که انسان، ما در طول روز وقت میبینیم توسلی پیدا میکنیم، امام زمان اسلام یه نگاهی به ما میکنه، یه عنایتی داره، ما یه وقتایی متوجه نمیشه. اما شماها که میفهمید حواستون جمع باشه که ببین تو چشم حضرت هستی، نظر بهت داره، یه عنایتی بهت داره، اینو به همش چی نزنی، اینو خرابش نکنی. دقت کردید شو؟ این مسئله آبرومندیه. حالا این یه موردشه، مورد دیگه اون از امام عسکری شما بشین تا صبح بخون، مگه تموم میشه اینا؟ تموم شدن اینه؟ پیغمبر بخون راجب آبروداری مگه تموم میشه؟ اون حضرت هم همینطور، همه مواظب بودن آبروی من و شما ابین نره، آبرومون ریخته نشه. ولی من و شما چقدر دنبال این هستیم که این آبرویی که خدا برای ما درست کرده ما این آبرو رو نگه بدیم. خدا رو قسم میدیم به حق مولود روز پنجشنبه که امام عسکری سلام الله علیه هستش و تولدش روز پنجشنبه هست، به حق این مولود بزرگ، به حق این مولود بابرکت قسم میدیم که خدای تعالی تمام ما رو با همه گناهانی که داریم، اولا همه گناهان ما رو ببخشد و بیامرزد، ما رو آبرومند زنده بدارد و آبرومند بمیراند. خدایا به حق امام عسکری آبروی هیچ بنده‌ای مسلمان مؤمن رو مریض. خدایا اگه ما تا الان آبروی کسی رو بردیم، آبروریزی کردیم، خدایا خودت برای ما جبران مافاتش را فراهم بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد و به حق امام عسکری مولود با برکت، برکات زمینی آسمانی مخصوصا باران رحمتت، باران رحمتت، باران رحمتت، برف رحمتت بر این کشور، بر این شهرها مخصوصا شهر تهران نازل بفرما. یه صلوات بلند بخون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. 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 همه بگن و همه بگن امان الهی انشاءالله برکاتش تو همین ماه بر همه نازل بشه انشاءالله. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر من كل ذنب وأتوب. یکی دو بار مهمان امشب اینها. یه بار آخرم همه بگن استغفر الله.
کل غم و بر ای دوای درد بی درمان ما، ای طبیب علت پنهان ما، ای تو اصلی بخش کل ممکنات، ای تو جان جان و هم جانان ما، قربونت بشی نمیذاری آبروی ما بره، همش داری برا ما آبروداری میکنی، به پیغمبرت امامان امام زمان دم فرمودی برای اینا آبروداری کنی، آبروی بندگان گناهکار من نره. ای خداوند خطا بخش و کریم، ای شفای سینه سوزان ما، ما همه افتاده در دام هوا، خود تو دانی غفلت و حرمان ما، ما گناهکار تو غفار از ذنوب، ما همه عبد و تو یزدان ما، ما گداییم و فقیر و مستکین، تو مجیب دعوت و رحمان ما، ای کریم و خالق بند نواز، دستا ای کریم و خالق بند نواز، عفو ما، دستا کجاست، عفو ما از کرم عصیان ما، برای همه آبروریزی هایی که کردی علف میگیم ها، الهی ای کریم و خالق بند نواز، دستاتو پایین نیاری، از خارج و داخل زنگ میزنن گر به شما التماس دعا میکن، اینقدر مردم مریض دارن، گرفتارن، بیچارگی دارن، وضع خوبی نی، حال مردم هم خوب نی، حال مملکت خوب نی، با
باید با این توسلات حالا رو خوب کرد. دستاتو پایین نیاری بگی خسته شده.
ای کریم و خالق بنده نواز، عفو ما از جرم عصیان ما، ای خدای مهربانم ای پوش از کرم نادیده بین طغیان ما. تو جمع جا به روداری کردی، نظر پرونده عمل ما سیاه به دست امام زمان ما برسه. آبرو ما را پیش امام زمان حفظ کن آقا جان. ای انیس و مونس قلب فکار، رحمتی بر دیده گریان ما. بار الله ها دستا دستا، بار الله در پناه لطف خیش تو نگهدار از فتن ایمان ما. انشاءالله یفتم سه شنبه یوم، سه شنبه ربیع الثانی و ماه ربیع الثانی در خانت میخوام یه امانتی برا ما نگهداری. تو قبر جلو نکیر و منکر، تشیر و مبشر، ملائکه دیگه خود زمین خود قبر آب روی ما رو نگه داری. اینا به گناهان ما واقف نشن، ایده مرتبه لفه ما رو اونجا به ما برگردونی. ده مرتبه لایی زمین چشم تماشا شد.
همه ی حوایج رو در نظر بگیر، تو رو خدا مریضا یادت نره، اموات بیباعثوانی و امواتی که از این جمع محترم هر کی عزیزی از دست داده یادش نره. تو رو خدا نیت با تمرکز همراه باشه.
زمین چشم تماشا شد، امام عسکری آمد. زمین چشم تماشا شد،
قربونش بشیم همه ما انشاءالله.
امام عسکری آمد، بهشت آرزوها شد. امام عسکری آمد، هوای سامرا گل پوش از عطر نفسهایش، گل ایمان شکوفا شد. امام
گل ایمان شکوفا شد امام عسکری. یه تبریکم هممون به امام زمان بگیم، به خدا بدون اجر و پاداش نمیمونه. نیت کن بگو آقا هر جا تو هر خیمه نورانی گزی، من میخوام از اینجا مدرسه خودتون به شما به خاطر میلاد پدرتون تبریک بگم. تبریک به مهدی که به عالم امشب رخسار امام عسکری پیدا شد. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایو الزکی العسکری یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیه اشملنا هرچی آجد داری در نظر، مستجرا، اونایی که بچه میخوان، اونایی که ازدواج میخوان، وضع مملکت بی آبی بی برفی، حاجات عمومی خصوصی، درد و دلات، انشالله سامرا همه بریم، کربلا، نجف، کاظمه، سامرا، همین امشب امضاشو بگیری. یا مجیان ان الله اشمالنا ان الله ها 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 اقوام خیشان ملتمسین دعا، همسایه ها، همه اونایی هم که ما بهشون ظلمی کرده باشیم. برا خودت هم بگو ان الله اشمالنا ان. نمیخوای برا فرج فرزندش بگی؟ امسال فرجش باشه ان شاء الله. اشمالنا ان. یه بار آخرم جوونا بهتر بگن اشمالنا ان. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق امام یازدهم، امام عسکری سلام الله علیه قسمت می‌دهیم، خدایا مقدمات ظهور و فرج یگان فرزندش حجت ابن الحسن المهدی فراهم بفرما، موانع ظهورش برطرف بفرما، تا ما زنده ایم چشمان ما به جمال منورش نورانی بفرما. خدایا به دعاهایش، دعاهای ما هم امشب به اجابت برسان. معلولا، مجروحا، مسلوما، مسلومان این اقتشاشا، خدایا هرچه سنی تر لباس عافیت بر اندام همشون بپوشان، مرزای اسلام و مسلمین، منظور و منظور، طفل مریض، پیر مردا، پیر زنام، توی بیمارستان منازل صعب العلاج ها، خدا همه و همه از این جمع محترم شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما گذشتگان از این مجلس و این مدرسه، خدا مرحوم آقای عبداللهی آج آقای محمدی، خدایا که تو این هفته به دیار باقی شداختن، همه و همه، خدایا پدران و مادران ما، خدا همه شونو امشب ببخش و بیامرز، شهدای جنگ و انقلاب، شهدای مدافع حرم، خدا هر ملیتی که بودن افتخار آفرینی کردن، حرم ها رو حفظ کردن، خدا شهدای امنیت، شهدای اخیر، این شهدای شاچراغ، همه و همه امشب با شهدای کربلا محشورشان بفرما. خدایا به حق امام عسکری بر خانواده هایی که عزیزانشون رو تو این واجب از دست دادن، برا همه شون مخصوصا این بچه‌های یتیم جبران بفرما. خدایا رزمندگان اسلام در یمن، عراق، سوریه، لبنان، ایران، مرزداران خودمون، کشورهای دیگر، نیجریه، بر علیه وهابیت و آل سعود و دشمنان امیرالمومنین به پیروزی برسان. خدایا ریشه آل سعود و وهابیت، آمریکا و انگلیس و اسرائیل، اوان انصارشون به زودی زود برکن. عواقب امر همه ما، ملت، رهبر، مردم، خدا خودت ختم به خیر بفرما. خدایا باران رحمتت، برف رحمتت، خدایا به خاطر یگانه ولی حجت ابن نظر، محبت کن بر این کشور و این شهر نازل بفرما. رفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.